ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله دوشنبه است، 27 تیر ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله صحبت‌های دو مقام جمهوری اسلامی پیرامون سلاح‌های هسته‌ای و توانایی‌های هسته‌ای ایران. اما پیش از اون تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، وقت همگی بخیر. محمد جواد لاریجانی، دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه 2 جمهوری اسلامی گفت که اگر ایران به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمیتواند جلوی این کشور را بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، گفته بود که ایران قادر است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 90% افزایش دهد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در صورت تولید اورانیوم با خلوص 90% به قابلیت تولید بمب هسته‌ای دست خواهد یافت. تشدید غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام عملاً به نتیجه‌ای نرسیده است. در همین حال، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای، در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنای تمایل یا برنامه ریزی ایران برای بمب اتم نیست. آقای اولیانوف همچنین توسعه برنامه هسته‌ای ایران را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. آمریکا و اسرائیل بارها تاکید کردند که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد. در خبری دیگر، در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با رؤسای جمهور ایران و ترکیه وارد تهران می‌شود. رایزنی درباره اوضاع سوریه به عنوان محور این مذاکرات اعلام شده، اما سران سه کشور دیدارهای دو جانبه نیز خواهند داشت. مسکو، آنکارا و تهران در سال‌های اخیر در چارچوب آنچه فرایند صلح آستانه خوانده شده، برای پایان دادن به بیش از 11 سال جنگ در سوریه چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند. مسکو و تهران از حکومت دمشق حمایت می‌کنند و ترکیه از مخالفان حکومت اسد حمایت می‌کند. جلسه روز سه‌شنبه در حالی برگزار خواهد شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تهدید کرده که حمله جدیدی را در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد آغاز خواهد کرد. اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، در نشست روز یکشنبه دولت این کشور به عدم توافق با رئیس جمهور آمریکا بر سر نحوه تقابل با ایران اذعان کرده است. آقای لاپید گفته که اسرائیل و آمریکا الزاماً در مورد لزوم تهدید نظامی علیه ایران اشتراک نظر ندارند. نخست وزیر اسرائیل همچنین اذعان کرده که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با خواستش مبنی بر استفاده از تهدید به حمله نظامی علیه ایران در مذاکرات احیای برجام مخالفت کرده است. آقای لاپید همچنین گفته که در دیدار با رئیس جمهور آمریکا روشن کرده که کشورش با توافق هسته‌ای با تهران مخالف است و آزادی کامل خود را برای اقدام دیپلماتیک و عملیاتی در برابر ایران محفوظ می‌داند. آقای لاپید توضیح نداده که رئیس جمهور آمریکا چه واکنشی به این موضع اسرائیل داشته است. در ایران اما پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که مادرش محبوبه رمضانی در حکمی به تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شده است. خانم رمضانی از 20 تیر ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. پیمان قلی‌پور در اینستاگرام خود نوشته که تنها جرم مادرش دادخواهی است و از او می‌ترسند، چون عکس پژمان را یک دقیقه زمین نمی‌گذارد. همزمان با محبوبه رمضانی، شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه آبان هم بازداشت شدند که هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو مطالعه کنید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید و برنامه‌های رادیویی رو بشنوید. radiofarda.com. ما در این مجله نیمروزی میپرسیم آیا ایران میخواهد یا میتواند بمب اتمی بسازد؟ بعد از یک هفته پرفراز و نشیب برای اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سمت خود ابقا شد. و از یک شاهکار معماری در قلب ایران خواهیم گفت که بعد از مرمت گنبدی شده با چندین فرو رفتگی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این مجله نیمروزی تا ساعت 14:30 همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دو سیاستمدار در ایران روز گذشته صحبتهایی رو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کردند. محمد جواد لاریجانی که دیپلمات پیشین هست، پیشتر معاون بین الملل قوه قضاییه بوده، گفته اگه ایران به این نتیجه برسه که سلاح هسته‌ای بسازه، کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. همچنین مقامی که بیشتر صحبتاش سر و صدا کرده، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران بوده، کمال خرازی، که دیروز مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره داشته و در اون گفته که توانایی‌های فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای رو ایران داره، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام نداره. در این باره می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه ما بر روی خط تلفن بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین اتریش هستن. سپاسگزارم آقای بیات که به ما پیوستید در این برنامه. وقتی صحبت از توانایی میشه، اگه بخوایم صحبت‌های آقای خرازی رو کمی باز بکنیم، و میگه که میزان غنی‌سازی اورانیوم رو خیلی سریع تونستیم از 20% به 60% برسونیم و اگه نیاز باشه به 90% هم به همین سرعت میتونیم برسیم. این توانایی به چه معنی است؟
خب این عمدن دقیق نگه داشته نشده. تکیهش روی غنی‌سازیه، که غنی‌سازی تا 60% انجام داره و تا 90% هم به سرعت میتوانن. این حرف تازه‌ای نیست، همه نشانه ها به این دلالت داره که رژیم جمهوری اسلامی میتواند در فاصله بسیار کوتاهی، در حدود هفته، چند هفته، به غنی‌سازی 90% به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای یک بمب با غنای 90% برسن.
اما آقای بیات، مگه غنی‌سازی به معنی اونطور که آقای خرازی گفته توانایی فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای و راجع به غنی‌سازی صحبت کرد، اما مگه غنی‌سازی به معنای تولید بمبه؟
نه خیر، این یه قسمت بخش اولشه. این که همین، برای همین گفتم یه چیز دقیقی نیست صحبتی که می کند. ساختن بمب یه مرحلهش غنی‌سازی 90%، مرحله دومش اینه که خود بمب را بسازی. باید فلز اورانیوم تولید بشه، باید چاشنی های دو تا چاشنی داره بمب اتم، یه چاشنی متعارف داره، انفجار متعارفه، یک چاشنی که نوترونیت باید داشته باشه، باید فلزکاری بشه روش، تراشکاری و اینو روی فلز اورانیوم صورت بگیره، یعنی ساختن خود بمب. مرحله بعدیش میشه مرحله انتقال بمب، یعنی بمبی که قرار انتقال داده بشه باید مینیاتوری کوچیک در واقع تولید بشه، مینیاتوریزه باید بشه. از این لحاظ خب این که کمی توان ساختن داره جمهوری اسلامی، خب یک چیز واقعا چیز دقیقی نیست. به طور بالقوه جمهوری اسلامی این امکان را دارد اگر دستش باز باشه، اگر که محدودیتایی که الان وجود داره در کار نباشه. منتها خب این صحبت آقای خرازی خب اندک لودهنده هم هست، اگه واقعا جدی بگیریش به این معنی، و آن این که همیشه صحبت از ابعاد نظامی برنامه هستی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همیشه منکر این شده.
یعنی شما فکر میکنید که حتی وقتی آقای خرازی میگه که بر هیچ کس این مسئله پوشیده نیست، همچنان داره از یک نیتی پشت این برنامه هستی صحبت میکنه که ممکنه بخواد به سمت نظامی شدن بره؟
میدونید که اولا میگه فعلا تو همه صحبتاش میگه فعلا قصد نداره جمهوری اسلامی، خب. ولی من فکر میکنم اگر در چارچوب سیاسی بگیریم موضوع رو، مستقل از این که جمهوری اسلامی واقعا تا چه حد قابلیت ساختن خود بمب را دارد، نه مواد غنی شده فقط، اگر که این بخشش رو بگیری، به نظر من این در مسیریه که جمهوری اسلامی در یکی دو سال اخیر در پیش گرفته و طی کرده، و آن این است که از غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید استفاده کنه. این صحبتی که آقای خرازی میکند که در واقع اذعان میکنه که ابعاد نظامی هم داشته برنامه هسته ایران، و یعنی نمیتونن تواناییش داشته باشن که، یعنی ابعاد نظامی هم داشته، به طور تلویحی یعنی این. اما این اقدامی کاری که میکنن در چارچوب این سیاستشونو که از برنامه هستی به ویژه غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید، وسیله فشار استفاده بکنن برای اینکه به مقاصدی که میخوان برسن اون دقیق معلوم نیست. آیا میخواهند با غرب کنار بیان سر موضوع برجام، یا اینکه واقعا اون راه حل، اون آپشن به قول
گزینه، بله
گزینه، آن گزینه که خود بم ساختنم توش وجود داشته.
آقای بیات،
یعنی سیاست دوگانه است.
اگر کوتاه بخوام این سوال آخر رو از شما بپرسم، به مذاکرات اشاره کردید و استفاده به عنوان اهرم فشار، اما در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم و این صحبت ها از سوی آقای خرازی، از سوی محمد جواد لاریجانی وقتی درباره سلاح هسته‌ای مطرح میشه و آقای لاریجانی گفته که ما اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم کسی نمیتونه جلوی ایران رو بگیره، چقدر به واقعیت به نظر شما نزدیک یک همچین صحبتی در فضایی که ما میدونیم که بسیار اتفاقاتی پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران میفته که برخیش به مثلا اسرائیل نسبت داده میشه و اسرائیل امروز خیلی باز درباره مقابله با برنامه هسته ایران صحبت میکنه؟
به نظر من در پایان این توهمات میتونه یه جنگ باشه، به احتمال قوی یک جنگ خواهد بود. کشورهای غربی، هفت کشور بزرگ جهان، بارها و بارها گفتن ما اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه. توی این صحبت و تکرار و تکرارش در واقع یک جنگ خوابیده اگر که جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه بده. در طرف اسرائیل هم که بدیهیه، اونا همیشه سر این موضوع تاکید کردن. اگر جمهوری اسلامی دنبال این توهم بره، پایانش فاجعه برای کشور ما خواهد بود.
سپاسگزارم. بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین اتریش، که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. 14:13 سری بزنیم به نظر شنوندگان، باز میگردیم و صحبت رو با خبرها پیرامون سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه خواهیم داد.
دیدار ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و همتایانشون در هفته آینده، در این هفته در تهران، این نمایانگر شخصیت علی خامنه‌ای و نظام اوست. جمع دیکتاتورها، جمع آدمکشان، جمع متجاوزان. این نظام که با چهار تا آدم حسابی که نمیشینه یه جا، کسی انسانهای خوب رو، کشورهای متمدن رو، کشورهای آرام رو، کشورهای سنتی رو، کشورهای پیشرفته رو که دعوت نمی کنن اونجا، یا اگرم بکنن اونا نمیان چون نمیخوان در کنار این جنایتکاران بنشینن. و از قدیم گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.
نظر شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید 00420221122113 یا فرداگرام، جایی که میتونید پیام خودتون رو در تلگرام برای ما بفرستید. اما بعد از یک هفته خبر و جنجال و حاشیه، دراگان سکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در سمت خود ابقا شد. این در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی میشنید مبنی بر این که صلاحیت او برای ادامه این سمت تایید نشده از سوی کمیته فنی فدراسیون. همراه هستیم، بار دیگه به اتریش میریم با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، میخواییم در این باره صحبت بکنیم. آقای یونسیپور، وضعیت چگونه است که بعد از 7 روز بالا پایین شدن در نهایت دراگان سکوچیچ همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. خلاصه داستان این هست که کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنان صلاحیت آقای دراگان سکوچیچ رو تایید نمیکنه، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران میگه در صورتی جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسمیت داره و از دل این جلسات میتونه یه مصوبه یا دستورالعمل بیرون بیاد که 8 عضو هیئت رئیسه در جلسه حاضر باشن. این جلسات هم اکنون با 7 عضو برقرار میشه و برگزار میشه. دلیلش چیه؟ آقای مهرعلی و همینطور آقای عزیزی خادم و همچنین آقای حیدر بهاروند پیش از این از سوی همین اعضای هیئت رئیسه عدم کفایت براشون صادر شده و برکنار شدن. آقای سراجی رو هم مجمع برکنار کرده. خانم شهره سادات موسوی هم اردیبهشت ماه سال جاری اوایلش بر اساس آنچه که خبرگزاری رسمی ایران کلاهبرداری در زمینه رمز ارز مجهول عنوان شده بود، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده. پس به همین دلیل همه رو که کنار هم می‌ذاریم 7 نفر هستن و اخراج یک سرمربی یا انتصاب سرمربی جدید مستلزم برگزاری جلسات قانونی هیئت رئیسه است که الان جلسات برقرار نمیشه با 8 عضو و به همین دلیل اصلا هیئت رئیسه نمیتونست آقای اسکوچیچ رو برکنار بکنه. به همین دلیل یک اطلاعیه و اعلامیه دادن و گفتن آقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهد ماند.
پس با چنین وضعیتی، با توجه به اینکه صحبت‌هایی که ما در دست کم 1 هفته 10 روز گذشته از اهالی فوتبال در ایران می‌شنیدیم، از فوتبالیست‌های سابق می‌شنیدیم، کارشناسان ورزشی می‌شنیدیم، بسیاری صحبت‌های مطرح شده که امروز به نظر میاد که حتی این سمت آقای سکوچیچ رو زیر سوال می‌بره. این تیم چگونه می‌خواد حالا خودش رو برای شرکت در یک رقابت جهانی مثل جام جهانی آماده بکنه با چنین وضعیتی؟
این عجیب ترین فضاییه که من توی این 22-23 سالی که کار رسانه کردم در فوتبال ایران دیدم. پیش از این شاید در دوره آقای مرحوم دهداری، در زمانی که اون نامنگاری مشهور بیش از 10 ملی پوش صادر منتشر شد که گفتن ما حاضر نیستیم با این وضعیت در تیم ملی باشیم، قابل مقایسه باشه. نیمی از بازیکنان تیم ملی علناً علیه آقای اسکوچیچ موضع گرفتن. برخی از اهالی فوتبال ایران مانند مربیان تیم‌های باشگاهی یا حتی رسانه‌های رسمی اتهاماتی رو به سرمربی تیم ملی مبنی بر همکاری با برخی از دلالان وارد کردن به صورت کاملا رسمی و بدون هیچ گونه فیلتر و سانسوری. بازیکن‌ها به صورت کامل 2 دسته شدن. قرار هم بر این بود که واقعا سرمربی تیم ملی تغییر بکنه. هم نهاد ریاست جمهوری دستور داد که البته به نظر میرسه کار رو اصلا اون دستور خراب کرد و همچنین آقای کارلوس کیروش در آستانه ورود به تیم ملی فوتبال ایران بود. به نظر نمیرسه که الان با این وضعیت اوضاع چندان مناسب باشه و مناسب هم بشه با تدابیر آقای اسکوچیچ. اما رسانه‌های ایران همچنان دیروز گفتن که 8 شهریور ماه سال جاری انتخابات فدراسیون فوتبال وقتی برگزار بشه، شاید سرمربی تیم ملی به توسط هیئت رئیسه و رئیس جدید که اون وقت دیگه جلساتشون قانونی میشه دوباره بحث تغییرش به وجود بیاد.
سپاسگزارم پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، که با ما درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران صحبت می‌کردیم و مربی اون. اما سری بزنیم به جهان فرهنگ. از یک شاهکار معماری بگیم در اصفهان که بعد از مرمت گنبد اون با مشکل مواجه شده است. کیانوش فرید بشنوید.
با
بعد از خبرها و جنجالها بر سر نحوه مرمت مسجد شیخ لطف‌الله، حالا نوبت به مسجد شاه رسیده. یکی از مهمترین بناهای معماری اسلامی در ایران که عده‌ای میگویند مرمت‌های غیر اصولی این بنا آسیبی جدی به این بنا و میراث فرهنگی ایران زده است. منتقدان بر اساس عکس‌هایی که از مرمت مسجد شاه اصفهان منتشر شده می‌گویند علاوه بر فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی که در این بنا ایجاد شده، حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌های روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مرمت دو گنبد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه زیر نظر او انجام شده است، انتقادها به این وضعیت را حرفهای بی‌ربط خوانده بود. اما نگرانی ها از آسیب جدی به این بنا حالا به دنبال صحبت های مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان در روز شنبه 25 تیر بالا گرفته است. این مقام مسئول تایید کرده است که در قسمتی نزدیک به رأس گنبد کجی و انحنا ایجاد شده است و برخی کارشناسان کاشیکاری در اصفهان نیز میگویند که این گنبد توازن معماری خود را از دست داده و ریخت گنبدی شکل آن هم از دست رفته است. با این حال حسین پاکدل مرمتکار این گنبد آسیب‌های وارده را به آسیب‌های ناشی از فشار و ضربه داربست‌ها منحصر کرده و می‌گوید در حال رفع کردن این آسیب است. این مرمتکار می‌گوید کار موجود است و تیم کارشناسی می‌توانند تشریف بیاورند و ایرادها را بگویند تا اگر اصلاحی نیاز است انجام شود. در مقابل هوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشی‌کاری در اصفهان ضمن انتقاد از شیوه مرمت گنبد مسجد شاه میگوید تمام کاشی‌های گنبد را عوض کردند و این یکی از دردناک‌ترین کارهایی بوده که صورت گرفته است. آقای رسام مسئولیت این اشتباهات مرمتی را متوجه مسئولان میراث فرهنگی استان اصفهان در یک دهه گذشته می‌داند. احمدرضا حشمتی کارشناس میراث فرهنگی در تهران در این باره:
توی مسجد امام بله به نظر دو تا از ترک‌های گنبد، ترک 15 و 16 به نظر به صورت دستچین اجرا شده، یعنی روی خود گنبد کاشی‌ها رو چیدن که این باعث شده که یه مقداری از اون حالت طبیعی خودش خارج بشه، اون قوس گنبد خصوصا توی رأس گنبد. یه جایی را من شنیدم که اصلا گنبد از لحاظ فنی اشکال داره، ایراد داره. خب این صحیح نیست. قاعدتا از لحاظ حتی قدیمی ها به وسیله قالب دبه این کار میکنن، یعنی قالب شابلون داشتن که فاصله بین شابلون تا اون گنبد که اجرا میشد باید یک نواخت میبود که این خودش اون شابلون کمک میکرد که شما اجرای گنبدتون درست باشه. توی کاشی هم باید همین اتفاق میفته. ولی خب حالا این دو بخش رو چون دوتا ترک اومدن به صورت دستری کار کردن، این مشکلات پیش اومده که قابل حل هست و قابل برطرف شدن.
آقای حشمتی در ادامه این گفتگو تأکید میکند که نظارت بر کار مرمت بسیار مهم است.
موضوع خیلی مهمی توی بحث مرمت وجود داره که موضوع نظارت بر کارهای مرمتیه. قاعدتاً باید ناظر از ابتدا، حالا چه به صورت ناظره ستادی چه استانی، بر این کار اشراف داشتن، نظارت مستمر داشتن و ایراداتی که وجود داشت باید از ابتدا به پیمانکار میگفتن که بتونه اون ایرادا رو برطرف کنه. خب این درست نیست. بعد از اینکه کار تموم شده، حالا حدود 10 سال روی گنبد کار شده، چطور تا حالا متوجه نشدن که داره غلط اجرا میشه؟ ما توی مرمت نمیتونیم خطا بکنیم. مثل عمل جراحی میمونه، عمل که دارن میکنن یه مشکلی براش پیش بیاد، بعدن بگیم خب طرف مثلا به خاطر این کار اشتباه بود. خب از ابتدا باید کار اون دکتر و اون جراح کارشو درست انجام بده. استاد کارم همینجوری باید درست انجام، ناظرم باید نظارت مستمر و دقیقی می‌داشت و این برای تعمیم میدیم به کل کشور باید نظارت میراث فرهنگی روی پروژه دقیق باشه، از اساتید با تجربه استفاده بکنن، کارشناسی که تجربهشون کمتر کنار اون اساتید و کارشناسی با تجربه تر قرار بگیرن که بتونن اونا از تجربه کافی برخوردار بشن برای پروژه های آینده.
مرمت مسجد امام 11 سال به طول انجامید و حالا بعد از جمع شدن داربست ها به عنوان پایان مرمت این بنا، بحث و گفتگوها و نقدها آغاز شده است. مسجد شاه اصفهان که با نام های مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد، مهمترین مسجد تاریخی اصفهان و یکی از مساجد میدان نقش جهان است که در دوران صفوی ساخته شده و به عنوان شاهکاری از معماری کاشیکاری و نجاری در قرن 11 هجری شناخته می شود. این بنا در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. بیشتر از این، فعالان حوزه میراث فرهنگی به نحوه مرمت بناهای تاریخی دیگری در اصفهان از جمله کاخ عالی‌قاپو و نمای شمالی میدان نقش جهان و سردر بازار قیصریه انتقاد کرده بودند.
کیانوش فرید گزارش میداد. و اما در روزهای اخیر و با اوجگیری صحبت از موضوع حجاب اجباری، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده مقاومت زنانی است که با پدیده موسوم به امر به معروف و نهی از منکر سایر شهروندان روبرو میشن. روز شنبه خبرگزاری فارس خبری هم در مورد بازداشت یکی از این مقاومت کنندگان و فرد معترض به یکی از این دستور دهندگان به رعایت حجاب در وسایل نقلیه عمومی خبر داد. در برنامه صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره تغییر رویکرد جامعه در برخورد با این دستور دهندگان به پرسش همکارم رویا ملکی پاسخ داده.
تجربه هایی که انجام شده در لاغت فاصله 85 تا 93 نشون میده دو تا روند کاهشی رو میبینیم. یک این که مردم معتقدن که با کسانی که به اصطلاح بدحجاب یا بیحجاب قلم داد میشن، تعداد اون کسانی که موافق هستن باید با اینها برخورد کرد کاهش پیدا کرد، و دوم تعداد اون کسانی که معتقدن دولت در این زمینه باید دخالت کنه، اونها هم روند رو به کاهشی داشتن. بنابراین ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که اون کسانی که قرار از این شیوه های دولتی و از بالا برای انتخاب پوشش زنان یا اجبار پوشش زنان استفاده بکنن کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه رضایت از اون دولتی که قرار این کار رو از بالا بکنه کاهش پیدا کرده، به نارضایتی تبدیل شده. این روزها این نارضایتی شدت خیلی بیشتری گرفته، چون این دولت از برآورده کردن نیازهای روزمره مردم و ایجاد یک زندگی معمولی برای اونها هم ناتوان شده. این ناتوانی کاملا به چشم میاد، چون مردم هر روز در زندگیشون اون رو تجربه میکنن و بنابراین این تولید خشم میکنه برای اینکه مردم رو ناکام میکنه. این ناکامی که با خشم روبروست، در کنار اینکه دولت داره به سمت اجرای چیزی میره که از نظر مردم خیلی مهم نیست یا جدی نیست و باش حتی مخالف هستن، طبیعی است که تصادم ایجاد میکنه. یعنی افزایش نارضایتی و ایجاد خشم از یک طرف، و از طرف دیگه افزایش کنترل دولت و افزایش کنترل از جانب کسانی که نمایندگان دولت قلمداد میشن در این ماجرا، مثلا این خانومی که داره اونجا به اصطلاح امر به معروف میکنه. این دو تا شدت متقابل روبروی هم دیگه قرار میگیرن و طبیعی این صحنه پیش میان. در این سالها ما با افزایش نمایش این نوع از صحنه ها در جامعه روبرو هستیم که به مدد شبکه‌های اجتماعی خیلی ازش با خبر میشن و خود این اتفاقا دوباره به آتش این خشم اضافه میکنه.
قاضیان، اشاره کردین به افزایش کنترل دولت و همینطور اشاره کردین که به هر حال در این سالها بیشتر شده به خاطر اینکه دولت میخواد پوششی باشه این فشار بر کارهایی که نمیتونه بکنه، از جمله کنترل تبرم. در این 14 دهه حجاب یکی از اهرم‌های کنترل و فشار بوده بر زنان، اما نسل جدید گویا زیر این فشار نمیره. جمهوری اسلامی چقدر در کنترل این نسل میتونه موفق باشه؟ آیا اون سیاستایی که برای نسل‌های گذشته در پی داشته و اجرا می‌کرده رو میتونه برای این نسل هم پیاده کنه؟
من فکر کنم خیلی آشکاره، یعنی تجربه روزمره آدم‌ها که در شهرها قدم می‌زنن یا دنبال کارشون میرن کاملا نشون میده که فضا به قدری تغییر کرده که همه اینها نشانه های شکست جمهوری اسلامی در اجرای حجاب اجباری است. البته که این به قیمت زخمی شدن زندگی معمولی روزمره زنان تموم شده، این درش تردید نیست. ولی وقتی مقایسه کنید مثلا اکنون رو با دهه 60 و 70، کاملا این تبدل و تغییر چشمگیر آشکاره. پژوهش هم اتفاقا نشون میدن که تمایل هم در این زمینه کم شده و مشاهدات هم تایید کننده این موضوع است. مثلا در هم تحقیقات که اشاره کردم بین سال 85-93 دست کم صورت گرفته، نشون میده که تمایل به استفاده از چادر کاهش پیدا کرده و تمایل به استفاده از اون نوع از پوششی که جمهوری اسلامی باش موافق نیست افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه مشاهده به اصطلاح کسانی که چادر بر سر دارن در این فاصله 35% 36% کاهش پیدا کرده، در حالی که مشاهده کسانی که این نوع حجاب رو ندارن و حجاب آزادتری دارن 46% افزایش پیدا کرده. همه اینا گواه این نکته است که شما گفتید و طبیعی که وقتی چنین شکستی در کار باشه نیاز به زوره و زور گاهی اوقات باید بر دوش شهروندان حامی حکومت گذاشته بشه که نتایج و عواقبش رو در این صحنه کاملا مشاهده می‌کنیم.
با این صحبت‌های حسین غازیان میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت می‌کنم با ما بمانید.